سلام، این 39 قسمت از پادکست تجسمی آرت باکسه که در مهر ماه سال 99 منتشر میشه. آرت باکس یک پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت سوم گفتگو با کامران کاتوزیانه که درباره سالهای بعد از انقلاب و فعالیت‌های هنریش با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
تبلیغات تجاری برای یه مدتی متوقف شد. ما هم هی فکر کردیم که خب حالا این موقتیه، یه ماه طول میکشه، دو ماه طول میکشه، به هر حال این کارخونه ها باید کار کنن، واردات باید فروش بره فلان اینا، ولی دیدیم نه، خیلی بیشتر از این طول کشید و بچه ها همه بودن، یکی یکی خودشون رفتن دیگه، چون دیگه کاری نبود. 6 ماهی طول کشید دیگه، رفتن و علی موند حوزش. من و آقای مصطفی هر روز میرفتیم و هم دیگر یکم نگاه میکردیم و بعد هر روز بودیم حالا خب حالا چیکار بکنیم چیکار نکنیم. یه مدتی شروع کردیم گفتیم بریم اسباب بازی بسازیم واسه بچه‌ها. خب ما که دم و دستگاه نداریم، با چی اسباب بازی؟ گفتیم اسباب بازی مقوایی بسازیم، مثل پازل، مثل نمیدونم انواع اقسام. خلاصه یه سری از این اسباب بازی ها ساختیم، خیلی هم شیک و خیلی هم اروپایی و همه فکر میکردم مال اروپاست. آقای مصطفی یه جورایی آدم فنی هم هست، یعنی بود خیلی بیشتر، گفتش که بیا یه دونه از این پرسای کوچولو ملامین بخریم، حیات هم داشت، بذاریم تو حیات، من نمونه گیری بکنم، تو تر بشقاب بده و فلان این حرفا، ما اینجا نمونه مثلا قالب جدید بسازیم و فلان این حرفا که فرق بکنه با بشقاب دیگه، شروع کنیم یه کمی ظروف ملامین درست. خلاصه پرس اومد و عرض بزرگتون که ما هم یه چند تا تر دادیم و یکشو دادیم برای اون قالب ساختن و خیلی هم خوشگل از آب در اومد و یه سینی و یه بشقاب. حالا موندیم روی کاغذش، چون کاغذ لمینش چیزی بود که آیون تجار تو بازار وارد میکردن و خودشونم همون گل بوته‌های داتی رو چاپ میکردن و پرس میکردن و این بشقابا بیشتر در روستاها فروش میرفت، ارزونم بود و اینا اصلا حاضر نبودن کاغذشون رو بفروشن چون به هر حال یه چیز وارداتی بود. آقای مصطفی گشت و ما یه چاپچی جوونی هم داشتیم، گشتن دیگه زیر رو کردن بازار رو، بالاخره منو چرا یه کاغذی پیدا کرد، گفت آقا من فکر میکنم پیدا کردیم، یه چند تا نمونه هم روش رنگ گذاشتیم و فلان کردیم و نمونه تو حیات بود بشقاب زدیم و چیکار کردیم و جواب داد. گفتیم آقا این خصوصیات این کاغذ باید چی باشه؟ گفت باید کاغذی باشه که بتونه نفس بکشه، یعنی خلل فرجش کیپ نباشه، بتونه نفس بکشه که این ماده ملامین که وقتی داغ میشه و حل میشه از این خلل فرج بره و بچسبه به چیز اصلی و ضمناً لمینه بکنه کل این کار رو براق بکنه، مثل یووی مثلا. خلاصه از این کاغذ هم یه مقدار زیادی خریداری شد و یکی از دوستان گفتش که آقا من یه قالب سینی دارم، اونم رفته بود دنبال ملامین، به هر حال یه قالب خیلی خوشگلیه واسه هم ساختن و اینا، شما بیا این طرحای توشو بدین، من میخوام اینا رو صادر کنم. ما هم شروع کردیم یه سری طرح دادیم و اینا، یه طرح هم برای هراتس انگلیس دادیم، هراتس لندن، که فارمش هم نوشتیم این گوشه و این دوست ما به عنوان مثلا ملامین ایتالیا و اینا میخواسته بفروشه، براش قوطی درست کردیم برای این سینی و خیلی دیگه، تا اینکه این سینی ما رو برد و به خود هراتس فروخت، یه مقدار اینم هم 2000 تا 5000 تا تولیدش با خودش بود، ما فقط طرحشو میدادیم. از این طرف هم یه سری اون طرح بشقابی که خودمون داده بودیم با طرحهای مختلف اجرا کردیم و خیلی هم موفق بود، فروش میرفت و اینا، منتها خب کل کار خیلی مینیاتوری بود دیگه، همش تجربی بود و عرض بزرگتون که نه سرمایه دار بودیم که بخوایم مثلا 20 تا چه میدونم پرس بذاریم و نه کارخونه دار بودیم و اینا، تجارت کار رو بلد نبودیم، ولی خب تولیدش رو خودمون یاد گرفتیم و خیلی هم کاری که میکردیم من فکر میکردم مثلا مال ایتالیاست. اوایل انقلاب خیلی ماده خود ملامینم خیلی سخت گیر میومد، یعنی این آقایونی که همون بشقابای خودشون سنتی رو میزدن اونا مادهش هم حاضر نبودن بفروشن که البته خیلی گرون ما می‌خریدیم اینو، بعدم گرون می‌فروختیم و خب این بازار محدود می‌کرد. بعد یه جوونی پیدا شد یه ماده‌ای ساخته بود با خاکره و اونم چی قاطیش کرده بود اینا، عین ملامین جواب میداد که ما گفتیم آقا این نکنه بهداشتی نباشه اینم چی که بردن آزمایش کردن چی کردن گفتن نه این بهداشتیه، این اصلا کاری نداره و به اصطلاح گلیزی هم که شما میچسبونین روش یا خودش هست پوشش میده، یعنی اصلا کاری به مغز کار نداره. گفتن خب پس اسم اینو چی بذاریم؟ گفتیم اسمشو بذاریم سرامین، چون شبیه سرامیکه دیگه، که اصلا به نام سرامین معروف شد و یه حالت بژ رنگ بود. هنوزم من میبینم تو بعضی از فروشگاه‌ها هست. به هر حال یه سری هم رو اون کار کردیم و اینا، یه دوره موقتی بود که ما رو از بیکاری نجات داد. و بعد از اون یادمه که باز آقای مصطفی گفتش که آقا بیا نمیدونم از این حبوبات بسته‌بندی کنیم بدیم به بقالیا و فلان اینا. یه دوره‌ای هم این کاری کردیم، نخود لوبیا دستگاه‌های ایشون طرح کرد و دادیم ساختن و فلان، که این مثل شما این ماشین‌های قمار لاس وگاس اینو می‌کشیدی پایین، یه دفعه مثلا نیم کیلو لوبیا می‌ریخت توی کیسه و درش می‌بستیم و یه آرمی چیزی هم روش زدیم و هم تو کارتون کردیم و این کارتون ها مونده بود. خدای اینا رو کی توضیح کنه؟ ما که بلد نیستیم مثلا به کی بدیم، به بقالی سر کوچه بدیم چیکار بکنیم؟ بالاخره یکی از دوستان ما که قبل از انقلاب شرکت جنرال سیستمز رو داشت، کار کامپیوتری میکرد، خیلی موفق، 100 تا کارمند امریکایی داشت اون زمان، تمام کارهای ایزیران مثلا دست ایشون بود، اجراش و انجامش و اینا. بعد دیدیم اون با یه وانت پیکان قراضه اومده که آقا من توضیح میکنم. ای داده بیداد، تو دایشون تو آخه کارت یه چیز دیگه است، تو باید حتما با پارکر طلایی مثلا نامه بنویسی فلان کنی. گفت نه آقا منم بیکارم منم فلان. اصلا کمدی بود، کمدی الهی. یعنی ما کارتونا رو بغل میکردیم میبردیم میذاشیم تو این بانته، بعد این عین یه بقالی مثلا مینوشت آقا سه تا کارتون دادم به مجد حسین، نمیم دو تا دادم به فلانی. اصلا
تشکیلات کامپیوتریش تعطیل شده بود.
آره دیگه، همه گذشته بودن رفته، امریکایی‌ها که رفته بودن، ایرانی‌ها که دیگه کار نداشتن اصلا، درش بسته بود، ولی ساختموناش بود. او حیوانی آدم متمولی هم بود، مثلا کار میکرد، نمایندگی کامپیوتر داشت و نمیدونم از این چیزها، ولی بازاری وجود نداشت که. خب بعدش هم بیکار تو خونه نشسته بود، گفت آقا من میام میکنم این کارو. عین یه شاگرد بقال دفترچه رو باز میکرد، خب کارتون به کی دادم؟ لوبیا به این دادم، به اون پول اونو نگرفتم، نمیدونم اون دادم چه. ای داد بیداد، اصلا ما قش میکردیم از خنده. آره یه دورانی هم اینطوری گذروندیم. تا اینکه یعنی یه موقعیت پیش اومد و خلاصه رفتیم آلمان. یه دو سالی ما رفتیم مقیم هامبورگ شدیم. وقتی میگم این یعنی من و خانمم و بچه‌هام. وقتی مقیم هامبورگ شدیم اونجا هم زبون نمیدونستیم، گول دوستامون رو خوردیم، گفتن آقا بیاین اینجا دور هم باشیم فلان اینا، با هم این فلان اینا. رفتیم با هم بودیم ولی دیگه با هیچ کی دیگه نبودیم، برای اینکه زبون نمیدونستیم. مثلا هامبورگ هم ساعت 10 صبح روز میشد، ساعت 3 بعد از ظهر شب میشد، اصلا سازگار نبود با روحیه ما، یعنی آفتاب نمیدیدیم. ولی خب از جهات دیگه خیلی با فرهنگ و خیلی مدرن و خیلی به هر حال برای اون دو سالمون خیلی خوب. به دلایلی دیگه نشد و نتونستیم و اقامتمون رو پس دادیم و برگشتیم. بعد دو سال رفتیم دبی. آقای محیط محمودی از همکارای قدیممون بود که ایشون هم یه آژانس تبلیغاتی به نام لورد داشتن در تهران. مشتریاش بیشتر انگلیسی بودن و کارای فرنگی میکردن و بیشتر تو مارکتینگ مثلا کار میکرد و برای کشورهای ناحیه خلیج. به من زنگ زد گفتش که آقا من یه شرکتی دارم درست میکنم تو دبی، شرکت تبلیغاتی، با یکی از همین شیوخ معروف شریک شدیم و اون اسپانسرمون و فلان این حرفا، بیا تو اگه میخوای بیا اونجا رو اداره کن. گفتیم با کمال میل و دیگه بحبوحه جنگ هم بود در تهران. رفتیم دبی. خب من یه دختر دارم، یه پسرم اون موقع 2.5 سالش بود. اونجا دکتر به ما گفتش که پسر من یه مقداری حالت تنفسی ناراحت شد و اینا، بردیمش دکتر، گفتش که حالا من یه داروی میدم و فلانی حرفا، ولی شما 2 سال بیشتر نمیتونین اینجا بمونین، فکر میکنم سر 2 سال باید برگردین، برای اینکه این بچه آلرژی داره به هم آب هم خاک اینجا. ولی تو اون 2 سالی که بودیم، به هر حال من مدیر عامل شرکت تبلیغاتی بودم که شرکت مادر لندن بود و عرض حضورتون که مشتری از اونا میگرفتیم و دستورم از اونا میگرفتیم که چیکار باید کرد، و یه سری هم مشتری لوکال محلی خودمون پیدا کردیم تو دبی، مثلا القره رو نمیدونم. و این 2 سالی که ما اونجا بودیم، تازه شروع این بود که دبی از یه حالت مثلا یه شهر کوچولو یواش یواش داشت گسترده میشد و هنوز این ساخت و ساز وجود نداشت. یه جایی بود که هم من هم خانومم هم بقیه ایرونیایی که میشناختیم خیلی احساس راحتی میکردیم، از این جهت که حس نمیکردیم توی مملکت خارجی هستیم، چون همه فارسی حرف میزدن، همه هم انگلیسی بلد بودن. کنار آب که میشستیم حس میکردیم که خب اون برای آب ایرانه. خیلی برامون جالب بود، یعنی یه احساس عجیب غریبی بود. حواس میکردیم نون بربری کنارمون داشتن میپختن، بقالی فارسی حرف میزد با آدم، خیلی جالب بود. فکر میکنم شاید اون سالا خیلی قشنگتر بود دبی، برای اینکه امروز سالا یه شهر خیلی مصنوعیه، مثل صحنه تئاتر شده، که پشت این زیبایی شیشه و نمونم بتون یه دفعه صحرای برهوت دیگه. حالا پیست اسکی هم مثل اینکه درست کردن، اسکی هم میکنم، برف مصنوعی میاد و نمام چی میشه که. ولی خب اون موقع خیلی خاکی تر بود و شیخ راشد زنده بود، شیخ راشد هم خیلی دوستدار ایرونیا بود، و ما 2 سال خیلی خوبی رو اونجا گذروندیم. بعد از 2 سال دیگه حقیقتا پسر من دیگه تنگی نفس گرفت و اینا، و ما مجبور شدیم برگشتیم ایران.
شما
برای
هنرمند فرق میکنه کجا زندگی کنه؟
خیلی فرق میکنه، چون مملکت خودش باشه خونه خودشه دیگه. برای من که خیلی فرق میکرده، من همیشه تو ایران خیلی راحتتر هم کار میکردم، خب البته تو امریکا هم خیلی کار کردم، غیر از اونی که زمان دانشجویی موی غیر از اولی که براتون تعریف کردم. ولی خب من پسرم مثلا آریزونا سلامون همونجا تحصیل کرد و مشغول کار و اینا، گاهی که با اون سر میزدم مثلا بوم و رنگ و غیر و زالک هم میگرفتم مثلا تو گاراژ خونش کار میکردم، که دخترم تورنتوس منزل اون مثلا یه سری کار کردم که هم به نمایش گذاشتن هم تو خونش هست. به هر حال در دیوار اونا رو هم یه کمی رنگی کردیم. ولی خب هیچ وقت اون احساسی که آدم تو خونه خودش، تو آتلیه خودش، تو مملکت خودش داره کار میکنه به من دست نداده خارج. نه اینکه بگم مصنوعی بوده، مصنوعی نبوده، کار بوده واقعا، ولی خیلی آدم احساس موقتی میکنه که خب حالا من یه 10 روز اینجا هستم بعد میذارم میرم. مثلا برای من اینجا خیلی دلچسب تر بوده، حالا برای بقیه دوستان نمیدونم. ببین من همین الان که اینجا نشستم، الان 16 سالی که من مقیم امریکام، ولی اینجا رو انتخاب کردم. همه خانواده‌ام هم اونورن، خواهرام، خواهرزاده‌هام، مادرم، پسرم، دخترم، نوام، همه اون برن. و ما هر روز با فیس تایم با هم دیگه صحبت میکنیم و میبینیم هم دیگه رو. ولی من اینجا راحت‌ترم، یعنی اصلا اون موقعی هم که درس میخوندم اونجا، عرض کردم خدمتون ارتباطات خیلی ابتدایی بود با ایران، فاصله خیلی زیادتر از این بود، نه ماهواره بود و نه اینترنتی بود و نه فلان. خب خیلی دلتنگ میشدیم، چون ما خونمون خیابون فروردین بود، چاره خوشبختی. میگفتم بابا من دلم واسه بوی خاک اونجا تنگ شده، یعنی همون سفوره که میومد جارو میکرد، من اونو میخوام ببینم. آب شاه بود اون موقع، یه بشکه پشت گاری که هفته ای 2 دفعه میومد نمیم کوزه ها رو پر میکرد و فلان. تو شهر بودیم، ولی یه زندگی روستایی ابتدایی داشتیم. اصلا هفته یه دفعه میراب میومد این آب جوب و جلوشو میگرفت که مثلا این آب کثافت لجن بیاد بره تو آب انبار شما. خب یه زندگی خیلی خیلی روستیک ابتدایی بود دیگه، نسبت به اون چه که من رفتم اونجا یه دفعه اصلا فکر کن تو نیویورک پیاده شدم. من دلم واسه اینجا تنگ بود، دلم واسه همون تنگ بود. یه بقالی سر کوچه‌مون بود که مثلا اون موقع یه 2 تومانی نقاشی کرده بودم، مثلا 4-5 روزم روش کار کرده بودم روی صفحه کاغذ، بعد اینو تا کردم شد انقدی و بعد کردمش زیر خاک باغچه که یه کمی کهنه بشه و فلان اینا. بعد عصرش، حالا خودم دارم خودم آزمش می‌کنم، عصرش با این رفتم دادم به بقاله، یه پپسی کولا گرفتم همونجا نشستم، یه تخت چوبی هم گذاشته بود تو کوچه، ما بچه‌ها می‌شستیم اونجا مثلا نوشابه‌مون رو می‌خوریم، تازه پپسی اومده بود. این پولا رو گرفت انداخت تو صندوقش و یه نوشابه به ما داد و خوردیم و یادم نیست بقیه‌شو بهم پس داد یا نداد یا هرچی. عصری تازه این پولاشو میشمرده، اینو دیده که روی نقاشی بوده، این تو روی که کاغذ بوده و فلان اینا، اومد و داد و بالاخره پولشو پدرم که نبود مادرم داد. بعدش هم گوش ما رو گرفتن کشیدن و گفتن آقا نکن این کارو، نمیدونم پلیس میاد دفعه دیگه، نمیدونم چی میاد اینا. خب منم یه بچه دلم واقعا تنگ بود، وقتی اومدم اصلا خاک و هوای اینجا رو می‌خواستم بخورم، قورت بدم مثلا، با اینکه هیچ کیرم نمی‌شناختم، چون همه دوستا و همکلاسیام پراکنده شده بودن دیگه، نمیتونستم پیداشون کنم، مثلا نمیدونستم کجا هستن، اونا هم باباهاشون فرستاده بودن اینا رو خارج، یا اینکه اگه داخل بودن پیداشون نمی‌کردیم اون موقع. ولی همه عمرم رو تو ایران گذروندم، خیلی هم لذت بردم، خیلی هم عاشق اینجا هستم، الانم زندگیم اینجا حس میکنم خیلی راحت تره تا اینکه بخوام برم امریکا. حالا الان که دیگه ماشینم نمیتونم برونم، اونجا هم ماشین نداشته بشی یعنی مردی. هی بچه‌ها میگن آقا پاشو بیا دیگه، اصلا تو چیکار داری اصلا تو تهران دیگه چرا موندی، همه ما این بریم. گفتم من بیام اونور فقط مزاحم شما الان، حالا باز موقعی که راه میرفتم شاید، ولی الان که یعنی چی باید بیام بشینم تو خونه، الانم تو خونم نشستم دیگه. بنابراین عشق که منو اینجا نگردشته، یه جور رنج و سرمستیه دیگه.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت 5 مصاحبه تصویری با کامران کاتوزیان در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت شیرین قره‌داغی، حسین سلامت، حسین راستی و مهیار مهرنوش، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو پاییز. در قسمت بعدی کامران کاتوزیان درباره شرکت تبلیغاتی کارپی با ما صحبت میکنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنر دوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir